أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله. خب، بحث ما در رابطه با ظن حاصل از قول لغوی بود. ما این را مجدداً و باز در طول بحثی که خدمتون هستیم مدام تکرار میکنیم، ظن حاصل از قول لغوی. چرا این تکرارش میکنیم؟ تا مواردی که معلوم من العرف و اللغه هست، شما دارید رجوع میکنید به قول لغوی، ولی اتفاقی دارید بین همه لغوی ها میبینید، یا مواردی که اصل معنا حتی بدون مراجعه به قول لغوی روشن است، معلوم من العرف، مثل الماء بالاخره هست، یه دونه مثال داشته باشه اشکال نداره، برای که این موارد از ذهنمون خارج بشه که دیگه تا گفتن آقا قول لغوی حجت نیست، این اشکال ها برای ما اشکال های دست پایینی محسوب میشه. پس رجوع میکنه؟ پس رجوع میکنن به عنوان نتیجه، به عنوان برایند، لزوماً در ما قبل خودش حجیت ظن حاصل از قول لغوی را در پی ندارد. شما نمیتونید بگید رجوع میکند، یعنی در این من ادعا دارم که نه آقا، اساساً در مواردی که ظن حاصل میشود است که داره رجوع میکنه. نه خیلی یمکن حداقل مرحوم شیخ سه تا احتمال براش بیان کردن، یا تو فضای تکلیفه، یا تو غیر تکلیفه. تو غیر اون غیر تسامح هست که توی غیر تکلیف اصلا معناش همینه. تسامح تو نقطه اثباتیش خودش را نشون نمیده، خیلی ها بیشتر تو نقطه احترازشه که خودش را نشون میده، یعنی تکلیف شرعی مطرح نیست. اینه وا والا تلقیه به استخفاف اون دوتا موردی که موعظه و اخلاقیات اینا تلقی نشه، اون میپذیرد تسامح را. یعنی شما با حدود و ثغور به اون معنای خاصی که تو تکلیف مواجه هستی تو خطابه مواجه نیستی، این طبیعیه. ولی نمیخواد بگه خطابه بیدر و پیکر است، اینا نمیخواد بگه. اینا این اصطلاحات وقتی میاد توی بحث خاص استعمال میشه، نحوه استخدامش را دقت بکنید. یتسامح فیها در تقابل با جایی که حدود و ثغور داره، تکلیفه. این اونم میخواد بگه نیست. اگرم تکلیفه، باز دو تا احتمال داره حداقل، یا انسداد جزئی بوده در یک واژه خاص و میپذیرفته مطابقش عمل میکرده، باز حجیت ازش در نمیاد. چون حجیت ازش در بیاد یعنی طریق است، از انسداد که طریق در نمیاد، انسداد مال مقام امتثال. علم باشه، اون که اصلا ما بحث نداریم، میشه اولین مبدا شناخت، و ما که گفتیم به لحاظ نقطه‌ای حجته. پس ببینید اینا ما مدام تکرار میکنیم. نکته بعدی که مدام تکرار میکنیم، هر جای آقا یکیش فرموده باشن اون یکیش نفرموده باشن، یعنی بوده، ما هی تکرارش میکنیم، هر کدومش باشه اون یکیش نباشه ما هی تکرار میکنیم. نکته دیگه، اصل معنا را هی زراد بذار کنار. اصل معنا الان محل بحث ما نیست. ظن حاصل از قول لغوی در اصل معنا حجت نیست، دلیل نداریم. بود همون اتفاقات مستفیضه بود که به لحاظ دیدگاه مرحوم شیخ چی بود؟ مخدوش بود. موند هازا ولکن نل انصاف، لکن استدراک، انتظار جدید در شما ایجاد میکنه. انصاف میگه یک نکته ای در مقام وجود داره که در نظر گرفتن مقتضای اون نتیجه بحث رو تغییر میده، امثال اینا تا فتعملش را عرض کنه. تو اجا تفاصیل معانی، نقطه جدید چیه که تو فراز قبل نبوده؟ ان الحاجه، احتیاجی که در تفاصیل معانی وجود داره. اناد میفرمایید در حالی که اون طرف شما نمیتونید اینقدر صاف و پوسکنده در اصل معنا بگید. چرا؟ خیلی موارد معلوم من العرف و لغه بود. خیلی ها رو واقعا خیلی موارد تأمین میکنه اینا، خیلی جدی بگیریدش. کلیت معنا، اصل معنا رو خیلی موارد تأمین میکنه. حتی رشوه، ما نوع ابهاماتی که رشوه امثال اینها داریم تو تفاصیل معنا، یعنی تو دامنه معنا ما گیر داریم. یه سری جاها که اساسا خود کتب لغت ادعا نداشتن که من این جهت مورد نظر تو را تأمین کنم. ببینید پس یک نکته جدید در رابطه با چی؟ در رابطه با تفاصیل معانی. در تفاصیل معانی ایشون فرمود اگر حاجت، نیاز مهم، این نکته را در نظر بگیرید و این استدلال را بهش زمینه بکنید که شارع نمیتواند نسبت به نیازهای مهم شما که در مسیر اجتهاد بهش احتیاج پیدا میکنید بی تفاوت باشد، نباید بگیم قول لغوی در تفاصیل معانی حجت است. طبیعتا باید بگیم ظن حاصل از قول لغوی در تفاصیل معانی چیه؟ حجته. هذا لکن الانصاف، اینا میخواد بگیم. البته با فتح عملش که عرض کردیم یکی از وجوه اینه که تفکیکی باید قائل بشیم بین اینکه ما در این نقطه احتیاجی درمون وجود داره، با اینکه شارع میگه پس ظن حاصل از قول لغوی حجت است، نمیتونه طریق تأمین این نکته را چیز دیگری قرار بده. بگه آقا باید بریم اطمینان پیدا بکنیم. چجوری؟ میگه یه سری از قرائن یا شواهدی را من در بیانات خودم قرار میدم، بر اساس اونها مشکل در ناحیه تفاصیل معانی حل میشه. چرا؟ خوب دقت بکنید. چون ما که نمیخوایم بفهمیم این لغت یعنی چه، این جمله یعنی چی، ما که واژه شناسی نمی کنیم. واژه شناسی کار اصولی نیست، کار فقیهی نیست، کار کی؟ فقیه نیست. واژه شناسی در ذیل فقه و لغت در میاد. ما می خواهیم موضوع را تنقیح کنیم، موضوعی که محل عروض حکم شرعی بوده است. این در حیطه وظیفه ما، یعنی حیثیت تقییدیه داریم. من مقید به اینم که این موضوع موضوع چی باشد؟ حکم شرعی باشد. من اینو دارم توضیحش میدم. چرا؟ چون محل عروض چی بوده؟ حکم شرعی بوده. حالا اینجا من با یه سری عناصری مواجهم، با یه سری عواملی مواجه هستم. یکیش میشه بفرمایید لغت، یکیش میشه جنبه‌های موضوع شناسانه که تو خود روایات هست. اینی هم که ما داریم تعبیر بکنیم، میگیم جنبه های موضوع شناسانه، میگیم ظرفیت های موضوع شناسانه. چرا؟ چون ببینید همیشه اینجوری نیست که مثلا من سر کلاس قبلم گفتم من درصد اینا نمیدونم، ولی اینقدر که مثلا مواجه بودم، مثلا فقه یک، مثلا ما چند تا مورد داریم که لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الواصله و المستوصله، که بعد بیان از حضرت امام صادق علیه السلام یعنی چی. چقدر اینجوری داریم؟ چقدر داشتیم؟ خیلی نداشتیم. یکی همین بود، یکی هم اون مشبهات و اینا بود که هم دو تا بحث پشت بندم، بقیهش اینجوری نبود. که این که شما برای ظرفیت‌های موضوع شناسانه دنبال یه روایت بگردید که تبیین موضوع کرده باشد، این نبا. روایت ممکنه از یه جهت دیگری داشته بحث رو مطرح می‌کرده، ولی اقتضاعاتی اینجا وجود دارد که دخیل در چیه؟ شناخت موضوع به عنوان اینکه، شناخت موضوع به عنوان اینکه محل عروض حکم شرعی است. مثال زدم اون دفعه، گفتم آ روایت داره میگه که میفرماد سحت انواع کثیره ای داره، منها اجور الفواجه، منها فلان، منها اجور القضات، و اما الرشا فی الاحکام یا امار فهو الکفر بالله العلی عظیم. همشه مقتضای تقابل بین رشوه و جعل چیه؟ یکی نیستن. ولی اگر همین بود که دیگه وجه ذکر مجدد با محمول جدید را نداشت اصلا. اونا سهدن، اینا چی؟ یه چیز جدید، یه تأکید جدید. فهوال کفر بالله العلی گل عظیم. و پس جنبه های موضوع شناسانه الان مد نظر ماست. خب ما فکر کنم اون عبارت فارغ از درستی یا نادرستی ها خوندیم. تا قبلش خوندیم دیگه. فارغ از درستی یا نادرستی این استدلال، چرا فارغ از درستی یا نادرستی؟ دو جهت وجود داره. حالا ما یک دیشا عرض کردیم این بود که این استدلاله میگه شارع نمیتونه بی تفاوت باشه، ولی این که این بی تفاوت نبودن خودشا حتما تو اعتبار بخشیدن به قول لغوی در فرضی که زن ناور است قرار داده باشه، اون ممکنه واقعا به خاطر مساله کلیهی که اطلاع داره نره به سمت این که بگه زن ناصل از قول لغوی احسابش کن، بگه بله این یه نیازه برای شما، منم نمیتونم بی تفاوت باشم، ولی معناش این نیست که بیام خودم بندازم تو این امر با ضریب خطایی که داره، میگم اطمینان پیدا کن، خودم هم تأمین میکنم، کمکت میکنم. این فارغ از درستی یا نادرستیش. کلیت استدلال استدلال خوبیه تو ظروف مختلف وقتی میخواد پیاده بشه، حواسش آدم باید جمع باشه، این ظروف تشخصات خودش رو داره مشکل خراب میکنه، ولی کلیت استدلال خوب. مرحوم شیخ با عبارتی شکننده نظر خود را در باب حجیت قول لغوی در باب تفاصیل معانی بیان نموده و با تعبیر لعلا عدم قاطعیت خود را در نظر به نمایش می‌گذارد. شما باشید آقای زراعت، امروز نگفتم شکوریان، از این تلقیه به چی میکنید؟ ببین ما یه اصولی داریم در بحث، اصل اولی عدم حجیت زن، مگر اینکه شما از این خارج بشید، پس شما نیاز دارید به احراز خروج از ذیل اصل. لذا دو مورد را طبیعتا تلقیه به عدم حجیت میکنید. این که میگم عدم حجیت، نه حکم به عدم حجیت بکنید، میگم تو نتیجه تفاوتی نمیکنه، تو این نقطه با یه جای دیگه چرا یه فرقایی میکنه، ولی اینکه شما ترتیب اثر استقلالی بهش نمیدید هیچ تفاوتی نداره. کجا؟ یک، احراز کردید عدم حجیت را، مثل قیاس استحسان امثال اینا، تو دلیل داریم بر عدم حجیت. یه سری موارد احراز نکردیم حجیتش، تو نقطه عدم اخذ به خودش تفاوتی نمیکنه، نتیجهش یکسانه. الان هم تذکر نمیکنم یه سری جاهای دیگه تفاوت داره که ربطی به این بحث ما الان نداره. مثلا تو انسداد نقش خودش رو نشون میده، انسدادی که میگه زنون علمی نمیتونه بره سراغ قیاس، چرا؟ چون صحبت سر زنونی است که دلیل بر حجیتش نتونسته اقامه بکنه، نه زنونی که عدم حجیتش محرز بوده. اینا این جزئیات داره که حالا ما بلدم نیستیم. او در صفحه 238 فرایند الاصول این عدم قاطعیت را با عبارت و ان لم نستبعد الحجیه اخیرا نشان میده. خب چنان که تصریح میکنن الان این نتیجه داره، این ثمره در پی داره، یعنی شما نسبت به حجیت و عدم حجیت موضع ندارید، یعنی عدم قاطعیت شما فقط نمیخوره به حجیتش، به عدم حجیتش هم چی؟ میخوره. این نتیجهش میشه که شما یه رویکرد به تعبیری که دارن دو سویه دارید، نمیتونید تمام بر بحث متمرکز کنید برش، نمیتونید کلن فارغ البال ازش به بحث بپردازید. جزئیاتش حالا عرض کنید. قبل از اینکه وارد بحث بشم، ببین ما یه استدلالی آوردیم، داریم از این فارغ از درستی و نادرستی عبور میکنیم. این استدلال داره میگه وقتی یک نیاز مهمی وجود دارد شما اشاره نمیتونی بی تفاوت باشه، لکن الانصاف میخواد چی رو ثابت کنه؟ میخواد بگه پس با قول لغوی رو حجت کنن. فتعمل چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این ارتباطه، این ملازمه برقرار نمیشه. حالا مثال هایی که ایشون زده من همش رو ندیدم. ببینید مثال هایی که توی پاراگراف آخر حجیت قول لغوی هست، وطن، مفازه، تمر، فاکهه، اصل معنا که نه، میوه رو تو نمیفهمی یعنی چی؟ همه میفهمن میوه چیه، ولی خب دامنه معناش مثلا اون چیز فرعایی بود که توی چیز مطرح بود که مثلا رسیده به اون حد نرسیده، قبلش بعد رنگش چی شده، امثال اینا تو دامنش در میاد دیگه. قوه و فعل تو دامنه در میاد دیگه. قوه و فعل یکی از شاخصترین افراد تفاصیل معانیه، یه بخش عمده از اطلاق تعقیدا بر اساس قوه و فعل بالاخره حل میشه. اینا خیلی حواستون باشه، گاهی مرموشه یه وز ظاهر داره هیچی هم نگفته چجوریه منشأش اطلاقه. اطلاقا برمیگرده به همین دامنه معنا، محتاج معنی زائد، غیر محتاج قوه فعل. ولو یا ولو بیارید تو ذهنتون خیلی مواردش حل میشه. کنز، معدن، غوث، من همش نرفتم ببینم، معدن و غوث هم جا داشت دیگه، ولی خب و خیلی پسر خوبی میشدم. الان همین کنز رو خودتون برید تو کتاب الخمس نگاه کنید. من ندیدم، صبح بود ممکن بود بین طول هم من ندیدم حتی یه دونه نقل از لغوی توشی کنز رو من ندیدم. نمیخوام بگم معدن هم بری ببینی نیست یا غوث رو بری ببینی نیست، نه میخوام بگم اون استدلاله این نتیجه رو بخواست بده نداده، خودش این کار نکرده. اگر اشتباه نکرده باشم انشاءالله. تمام تعاریفی که میاره از کلمات فقه هست و همون را هم در ناحیه قیودش ارزیابی میکنه. ممکنه مناشه مختلفی داشته باشه، ولی ببینید میخوام بگم این فارغ از درستی یا نادرستیه، این ملازمه را به طور جدی گیر داره که تو را منحصر کنه. یعنی طریق تأمینش منحصره در قول لغته، حداقل ما بازتاب فقیش تو کلمات خودش نمیبینیم. عدم قاطعیت مرحوم شیخ در اثبات حجیت قول لغوی. اینجا ما شروع میکنیم هی قیدا رو مجدد هی میاریم. کجا؟ تفاصیل معانی. در چه فرضی؟ ظن حاصل ازش. اینا باید تو ذهنتون کامل رسوخ پیدا کنه که بتونید اظهار فضل کنید. در اثبات حجیت قول لغوی در تفصیل معانی دارای رویکردی دو سویه است. از یک سو به دلیل عدم حجیت، عدم حجیت این همونه که گفتم، عدم حجیت نه قطع به عدم حجیتش مثل قیاس. ما نتونستیم این از دلیل اصل اولی که زعم چی بود شما بیشتر بلدی، حرمت عمل به زن بود، خارجش کنیم. بری یه سی بگی به تو هم گیر میدن. نمیتوان نقش اصالی به قول لغوی در این موضوع داد و از سوی دیگر نمیتوان نسبت به آن بی تفاوت بود. این عبارت رو زیرش خط بکشید. به تعبیری دیگر، خیلی عبارت قشنگی شده، عدم قاطعیت مرحوم شیخ هم متعلق به اثبات حجیت قول لغوی است، هم متعلق به چیش؟ ردش. به همین جهت است که در روش اجتهاد مبتنی بر این نظر، حالا میخواد شیخ باشه میخواد یه نفر دیگه باشه، هر کسی بحثو به اینجا رسون حواسش باشه که یهویی اینجا یه چیزی نگه، وقتی میاریش تو میدان تحقیق به اصطلاح میخواد تطبیق کنه یه کار دیگه بکنه. ما اصلا اینا بسیط نگاه کردن به روش بحث فقهیه که هر جایی وارد شدی زده. خب کلمات لغویه اول واژه است که کی گفته اینا، مگه کلاس فقه اللغه است؟ میخواییم واژه بفهمیم، ما میخواییم موضوع را به عنوان انهو محل عروض حکم شرعی بفهمیم. حالا جلوترم میگم، تذکر میدم دوباره، مرحوم شیخ اول بحث رشوه، حالا اینا رو من دیگه دارم از حافظه استفاده میکنم و خیلی چیز نمیدونم، میفهمم که رشوه حرامه بین مسلمین هم تذکری میدونه. بعد میفهمم چی؟ یه تعبیر داره، حالا الان یادم نیست، به اجماع من مسلمین، به اتفاق من مسلمین، یه عبارتی داره مرحوم شهید ثانی تو مسالک، خیلی عبارت قشنگیه، یعنی کار قشنگی کرده. میگه ببین اون تیکه‌ای هست که تو داری میگی به اتفاق من المسلمین، اون اینه با این قیودا. ببین یه محمولی داری شما، محمولت چیه؟ محمولت اینه که این موضوع محل عروض چیه؟ اتفاقه. خب این موضوع یه دامنه معنایی داره. مثلا تو خصوص بحث رشوه یه سری اختزالات صرف لغوی ما داریم، مثلا اطلاقاتی داره به لحاظ لغوی، آیا در محکمه و غیر محکمه را داریم؟ شهرداری هم شامل میشه یا نه؟ حق و باطل را داریم؟ ما به ازایت داریم؟ یعنی تکلیفش نسبتش با هدیه چیه؟ شیرینی، شیرینی خودمون. ببینید اینا هست کاری که این کرده. ببینید ما دائمان این نسبته باید حواسمون باشه. آقا من دارم محل عروض حکم شرعی رو میخوام تنقیح کنم،
تازه خودش یه تفسیری خیلی جدی داره، به شرطی که تبیین حکم متوقف بر تبیین موضوع باشه، ولی متوقف که نباشه که اصلا منطق بحث ایجاب نمیکنه بری سراغش. خب همینا میگه ببین اونی که تو میخوای بگی اتفاقیه باز نیست اینا که بگی تو همه اینا، ممکنه اونی که هست خصوص محکمه باشه، اونجایی که چی باشه باطل باشه. ببین ما دنبال اینایی، ما دنبال فهم موضوع هستیم به عنوانه با این حیثیت که محل عروض محمول شرعی بوده. به همین جهت است که در روش اجتهاد مبتنی بر این نظر قول لغوی به عنوان یک عامل در مقابل عوامل دیگر مطرح است. در این روش استظهار از ادله تابعه، یعنی صرفاً تابعه، اینجوری صرفاً تابعه نظر لغوی در تفصیل معنای یک لفظ نیست، بلکه عوامل دیگر از جمله معنای ظاهر از استعمال لفظ مورد نظر در روایات و مانند آن نظامی را تشکیل داده که استظهار را میسر می کند. شکوری اتربن و انتق نصریون لغت بود، مثلا میخوام از روایت بیارم از بیرون شعر، حتی اینجا حتی یعنی اگر بستگی داری چقدر گیر باشی، اگر اینقدر گیر باشی اتربن و انتق نصریون شعرم یه میاد وسط، مثلا میخوام بگم به لحاظ روش شناسی نوع برخورد و عملکرد مرحوم شیخ حاکی از عدم اعتماد به قول لغویین. درست رفته دادیم که یه صفحه رفته بالا چی شد؟ گفتم یوهی اصلا نمیخواد. الله بله گویا مثلا نه آوردت اش خیلی حالا نه براش مهم نبوده اصلا. حالا ما بعد از اینکه این بحث تمام بشه ما که عرض میکنم، یعنی آجا من که کاری نیستم، بنا شده که یا بحث رشوه یا بحث غیبت ها یه چیزی داشته باشن بنویسن انشالله. هر کدومش که شد، مثلا اگه رشوه رو نوشتن غیبت رو ننوشتن، یا غیبت رو نوشتن رشوه رو ننوشتن، ما غنا رو میدیم تمرین خودتون، ما غنا رو میدیم تمرین خودتون. الان غنا میام، یه کاری هم یه آقای دیگه داشتن من نپسندیدم واقعا، یعنی خیلی فاصله داشت با اینی که الان اینجا ما باشه. آره ادعاش اینجوری بود، دو تا کار بود، یکیش البته مربوط به شیخ نبود، مربوط به یکی از آقایون احیا بود، من نپسند. روش شناسی نمیشد. خب روش شناسی وقتی قالب، روش شناسی باید قالب بده دست شما، یه جایی هم که کار نکرده را بدم بهتون بگه قاعدتا این کارو باید میکرد، این باید از توش در بیاد. اگه در نیاد که روش شناسی نبوده که، مثلا ما به شما میگم تو غنا این کارو کرده، خب تو غیبت جواب نده که نمیشه که، یا روش رو نفهمیدی یا نفهمیدی کجا اختصاصات بحثش، اینا رو دیروز بالاخره ابهام داره دیگه، خیلی وقتا اینجوریه. به طور خلاصه میتوان گفت نتیجه این نظر آن است که فقیه برای درک تفاصیل معنای یک لفظ به کلیه عواملی رجوع میکند که بتواند مقصود گوینده را برای او بیان نماید. این تأکیدش رو کلیه عواملی رجوع کند، ان الله على كل شيء قدير، ان الله على كل شيء قدير، نقطه تاکیدش مهمه. نتیجه قهریش چیه؟ نتیجه قهریش صفحه آخرتون رو بیارید، صفحه آخر. یعنی شما اینجوری اگر بخوای بحث کنی آقای هاشم حسینی، آخرش میشه این که ناگفته پیداست که مبدا شناخت حاکم در این گونه روش ها چیه؟ اطمینانه. بذار اگر بحث کردیم، من نمیدونم اینجا الان احتمالاً نداشته باشم اون برگه مربوط به اطمینان رو، حسن تو داری نه؟ بیار خط اولش ها، حالا خط اولش که بسم الله و تیتر و ایناست، الله بسم الله روی نشه از نمسده. میزان احتیاج به اطمینان، میزان تأثیر گذاری اطمینان ما خیلی روز بحث یعنی خیلی بعد قرار بود همونجا یه نفر از آقایون پیام داده بود که آقا این چه جوریه، ما بلد نبودیم، ما گفتیم صبر کن حالا ببین این صبر کنه هر چی شما وقت حالا دیدی هی برگشته بشی. هم بحث قبلیه چی شد دوباره که زن استظهار بود دیگه، عوامل خارجی حالا باید برش گردونی بهتون. یکی دیگر از طرق شناخت در روش اجتهاد شیخ اطمینان است. با توجه به قلت موارد کارایی یقین در فقه، اطمینان دارای اهمیت خاصی در نظام فکری ایشان است. او یکی خیلی نبود اصلا، واقعا ما مسلماتمون به نبود، هم یه چیزایی مثل نماز واجب است، همینا دو تا کلمه، سه تا کلمه، خمس کلیتش، اما تواتر و اخبار و این چیزا، ولی اطمینان چه کارش مجبوری نه، یعنی بیشتر از این همینه، غیر از این بری جلو تعبیرش یه مقداری چیز بده. نه ما به طور جدی باشون اصلا اشکال دعوا داریم، بعد مثلا شما در روش تحقیق مرحوم شیخ در لغت، در لغت ها فقه و لغه نیست، لغت یعنی واضح به عنوان انهو که موضوع حکم شرعی است، این قیود رو بهش بزن، اصالت با معنای عرفی لغت نیست، بلکه اصالت در معنایی است که در استعمال شارع، این مثال خوبیه، ولی شارع نیست که شهید ثانی که شارع نیست، این سنخ کار، اصالت در معنایی است که در استعمال شارع به عنوان موضوع حکم برای لفظ شکل میگیرد، لذا طبیعیه که شما نتونید از دخالت های شارع صرف نظر بکنید، منتها طرق کشف دخالت های شارع چه مثلا روایات جنبه های موضوع شناسانش هم شد. ما کلام ببینید غیبت دیگه بهتر از مثال بهتر از غیبت، شما حد که سطر مستور باشد، یعنی عیب مخفی حتما، خب خیلی از لغوی قیومی و اینها دارن که فکر میکنم داره بسیار، میرسیم به کلام جوهری مثلا، ان یتکلم خلف انسان مستور به ما یقوم و اون لازم و اون آخر را نمید، بعدم یه کلامی از یکی از فقها ها، حالا خیلی اینش دیگه یادم نیست، آی سائمی ان یتکلم خلف انسان مستور، مستور وصف انسان است، تا نقطه احترازش بیفته متجاهل و نسبت به اینکه وصف مخفی یا مخفی نیست مثلا اطلاق داشته باشه سکوت کرده باشه انظار اینا، یا ان یتکلم خلف انسان مستور، مستور وصف باحال انسان نیست، وصف باحال متعلق موضوع، ان یتکلم خلف انسان مستور عیبه او نقصه اون مثلا، خب این یه بحثه، بعد شما میرید ببینید که دیگه متعین اخذ به ظهوریش که استفاده میشه از چی؟ از روایات میفرماید که استفاده دارن در این که غیبت چیه؟ حفظ که سطر چی؟ مستوره مثلا، ببینید نسبت سنجی ارزیابی میزان دلالتش، مثلا همونجا که داره جوهر رو توضیح میده قشنگ ارزیابیش میکنه، ما میگه آقا این زو احتماله، این طبقه احتمالی ازش در میاد، طبقه احتمالی ازش در میاد، کلمات دیگران رو در نظر بگیریم، اون روایت نبوی رو ببینیم چه اختزایی داره، روایت نبوی چی بود، همه دیگه ما از شما نمیپذیریم اینجوری بگید، یه جا هر جایی که منطق بحث اقتضا بکنه که اولا شما از موضوع بحث بکنه، دو جزء موارد معلوم نباشد، تمام این کارها رو باید بکنید، چرا شعبده میشه سه خط؟ مثال تمامی که مثال علکی میگفته یه دایره درست میکنه آتش میزنه میچرخونه، بعد تو فکر میکنی چیزی متصلا یادمونم نیست، سه چهار خط فکر میکنه اون چیچیای متخلله را نمیفهمه، سحر، ولی سحر را میبینی عالم و آدم را به جون هم میندازه، اونجا فقیه و لغوی را به جون هم میندازه، آخرش هم میگه این نمیشه فهمید چیه، لحوا ببینید پوست آدم را میکنه درستش کنه، دو صفحه و نیم سه صفحه بیشتر نیست، ولی اگه چیز بود او وقت چیز چیزا دیگه اطلاق داره دیگه، بروز مبهماته و یه من چیز تبینش کنه، من چیز تازه. چرا؟ خیلی مهم، خیلی مهم، خیلی مهم. میدونی چرا؟ اتفاق چون فقه اللغنی زنی، اینم خوب شد گفتی، یه شاهده دیگه. من میخوام موضوع حکم شرعی را بفهمم. خب بر اساس مقدماتی بود که قبلا هم عرض کردیم که اونا نزدیکتر بودن بالاخره منابع و چه و چه و اینو، برخی از اون گفت هرچی ابهام بیشتر بهتر، اون طرف هرچی ندونیم از کجا گفته بیشتر دغدغه ایجاد میکنه، تا جایی که بدونیم از کجا گفته اون وقت میشیم بحث میکنیم از کجا گفتی. همینجا میدونید که ما میگیم آقا همه اقتضائاتش رو در نظر بگیر، تو همین رشته با همه این دامنه معنایی که گفتیم، ببین فقط نمیاد بگه آقای قاموس چرا گفتی ار رشوه تو هیل جور، قطعا اشتباه کرد، مطلق جور که رشوه نیست اینه، محکمه باطل مثلا، ولی یه جای دیگه میاد یه بحثی رو مطرح میکنه، عملکرد قاموس رو توجیه میکنه، میگه مدرسه آفستان قاموس رو جور یه چیز دیگه بخواسته روشن این فقط این نیست که شما کلمات فقها را درستش بکنی پس داشته چی میگفته، کلمات لغوی را درستش بکنی پس داشته چی میگفته، و بعضی وقتا استقرار نتیجه را که دیگه تکمیلش کرد روایت برخلافش هم درست میکنه، میگه این داره چی میگه، یحتملینا میگه، یحتملینا میگه، یحتملینا. این ابداع احتمالات رتبش بودی دفعه با هم بحث کردیم، مثلا همین تو رشوه میگه که باطل محکمه دیگه، نتیجه این شد طرف اومده اول بازار دیده مشخصا زودتر بساط پهن کرده، نرشوه و لیت هر رکم منزله لیت کنم لیت منزل مشترک مسجد بازار شکلی این که اون میشه، چرا نرشوه و پهن دیگه اینه من دارم تماسات و موضوع رو در نظر بگیر، اون رشوه باید حرام باشه دیگه، به اتفاق من المسلمین و امثال اینا بلا خلاف چی میگه حرام نیست، پس خطرشون نیست چیه، میگه خود واژه به لحاظ لغوی یا بیرون از موضوع حکم شرعی بودن یه ظرفیت هایی داره، الوصلت و الالحاجه، اصلا اون تناله که میبندی به دل میندازی آب ازش میکشی بیرون اونه، این غیر این کارو کرده همون کار رو پس ببینید، یعنی این توجیهه، توجیه به معنای بیان وجه، فقط نمیافته روی این که اون پس داشته چی میگفته لغوی، فقیه داشته چی میگفته، بعد از استقرار نتیجه این روایت مخالفه چی میگه، میگه شاید از ظرفیت لغوی واژه بهره گرفته، یعنی این تفکیک ها رو حالا ببینیم آجا اون مثال ها رو کدومش رو لطف میفرمه، بلکه اصالت در معنایی است که در استعمال شارع به عنوان موضوع حکم برای لفظ شکل میگیرد. مرحوم شیخ در رساله لا ضرر در باب معنای ضرر و ضرار می نویسد اما معنا ضرر فهو معلوم من العرف، معلوم عرفا، دیگه واقعا وجدانا خود ما اینقدرشه که میفهمیم که یعنی کلیت معنا چیه روشنه. ففل مصباح قبلش داره از ذرو به ذم زاده اسمون و به فتحها مصدر و ذره و ذره، این عبارت تیکه شده اون عبارت جلد دو صفحه 360 مصباح، از ذرو به فتح زاد مصدر و ذره و الاسم از ضرر و قد یطلق علی نقص فی الاعیان، این و قد یطلق مال اینه که قبلش یه اطلاق دیگه رو گفته، گفته آقا شدت فقر رو نمیشتم دیگه حال حوصله ندارم، بعد فرما و قد یطلق علی نقص فی الاعیان او سپس اختلاف گرفتی. ببین من جلسه قبلم ساعت قبلم عرض کردم، گفتم این محتوای اصلا مهم نیست، یعنی تو بحث ما الان محتوای دخیل نیست که ضرر چی شد، این میخواد بگه از کمربندی یه اختلافی رد شده، ضرر با ضرر فرق میکنه یا نه، آقا فرق میکنه فرق نمیکنه، اونایی که فرق میکنه فرقش اینه فرقش اینه، مقتضای هیئتش با هم چیه، اینا یه اختلافی هست دیگه، مرموشه از کمربندی این اختلاف رد میشه. میدونی چرا؟ میگه چون اینا نقشی در اون چه که ما به لحاظ شهری میخواییم بگیم نه داره آن نفی حکم ضرری از این چی دعوا. حالا شما میخواین هر چی سر کله هم چی دعوا داشته باشین. نگاه کن او سپس اختلاف لغویین را در تفسیر تفاوت بین معنای ضرر و ضرار بیان میکند، اما فقه خود را مترتب بر این اختلافات و استخراج نظر صحیح نمیکند. استخراج نظر صحیح یعنی بشین بگو کدوم یکی از این لغوی ها دارن درست میگن. این استخراج نظر صحیح از بین آرای لغویه. دلیل این مطلب آن است که همان گونه که گفته شد. این کمربندی را تصدیق میکنی اصلا یا نه؟ دیدی اصلا وارد نشد. دلیل این مطلب آن است که همان گونه که گفته شد قول لغوی در روش تحقیق مرحوم شیخ اصالت ندارد، زیر این بلکه تا اون روشن باشده خط بکش، بلکه مهم آن است که موضوع حکم شرعی که محل عروض حکم است. من اصلا یه چیز داخل پرانتز بگم، اصلا خود این یه نحوه از غلمیتی براش شکل میگیره گاهی که شما ازش تعبیر میکنید به تناسبات حکم چی؟ موضوع. الان مثال یه چیزایی داره تو ذهنم چیز میشه ولی اصلا خیلی بابهمه. من از ظلمت العظیمه هست، خیلی ابهام داره ولی داریم. که موضوع حکم شرعی که محل عروض حکم است در نظر فقیش روشن باشه. لذا اقتضاعات فقه و لغه کاملا متفاوت از اقتضاعات بحث از موضوع در فقه است، ولو شما یکی از منابعتون چی باشه؟ لغت باشه. به همین جهت است که او در انتها می نویسد و کیفکان فالتباس الفرق بین الضرر و الضرار. این اشتباه التباسی که در تفاوت بین معنای ضرر و ضرار وجود داره لا یخل به ما هو المقصود من الاستدلال به نفی الضرر فی المسائل الفرعیه. اینو که ما میخواییم بگیم این ضربه بهش وارد نمی کنه. مثال دیگر این بحث را میتوانید در عمل کرد مرحوم شیخ در بحث در مکاسب محرمه در بحث غنا مشاهده کنید. او اگرچه در تحقیق خود در باب معنای غنا، نه اگه بناش دیگه چپ و چهار بگیم نمی کنم، در باب معنای لغوی غنا به صوت لهوی و باطل قائل شده. یه مقدماتی میخواد، مقدماتش میفته جلسه بعد. ولی ببین میگه به نظر من، میاد من میپرسی از من تقلید میکنی، اگر بگید غنا چیست، همینجا شهید ثانی بخواد اینو توضیح بده چی میگه؟ شما بخوایی بگی چیه؟ حرامون بلا خلافه فل جمله. این فل جملهش هم مال اون اختلاف مرحوم فیض کاشانی و مرحوم سبزواریه که ایشون واقعا دیگه یه جایش میگه که این چی شد خیلی بد، یعنی فل جملهش خیلی ضعیفه اینجا. یا میخوره به اون مستثنیان الحداول الابل، اینا که بس ندار ولی یه هشی بکنی به یه اشتری مثلا جای چیز نمیشه که. پس غنا میخواد حرام باشه، من میگی یعنی چی؟ دو کلمه واقعا دو کلمه. بعضی جاها که میگن دو کلمه دروغ میگن، یه اصلی هستی نیستی داره، این واقعا دو کلمه. از صوت اللحن هم صوت اللحن، غنا یعنی صوت اللحن. از کجا میگه؟ میگه آقا این مستفاده از اخباره، اختلافاتی هست و کلمات لغوی. من میشه آقا این مسواک غنا چیه؟ یه مد و صوت. میگه آقا مد و صوت غناست؟ واقعا مد و صوت غناست؟ یا باز یادته یا نمیدونم کی مثلا تحسین و صوت و ترغیب و حوض. اگه مد و صوت نه غنا باشه که من الان این همش از اول بحث حالا غنا نهایی افنسید فکر کنم اگه اشتباه نکنم، کل من رفع صوتن و والا پس صوته هم اندل عربه چی؟ غنا. اصلا فرض کنین درست باشه، بحث قبلیه میاد دوباره با لنرشوه و لیلحرک من منزلی، ممکنه واقعا یه توضیحی داشته باشه به لازم رو. من میشه میگه ببین اخبار رو که نگاه کنی میگه از صوت و لحوی، لذا یا شما میگی تساوی دارم غنا با صوت لحوی، یا غنا اهمه یا غنا چیه اخصه. تساوی داشته باشه کما هو الاقوا، من دارم میگم حکم روشنه، هر چی غناست حرامه. شما اینو ورش دار، به جاش چی بگو؟ بگو هر چی صوت لهویه حرامه، اعم باشه، اخص باشم روشنه، اعم باشه، یعنی به ازال غنائه لیسه به صوت لهوی قیدش میزنیم، میگیم اون غنائه که صوت لهوی، اخص باشه گسترشش میدیم، میگیم یه چیزایی داریم غنامش نمیگن ها، ولی چیه صوت، میگه خب که روشنه که، حالا لغوی ازش این بر میاد یا بر نمیاد اونها یه حرفای دیگه از تحقیق میکنیم، طوری نیست. و این چی که ظاهر ان لیس الا هو، اگر چی که ظاهر کلمات اینه که این واقعا همینه، ولی تو میگی اختلاف دارن، باشه داشته باشم، حکم روشن، ضربه نمیبینه. چرا؟ چون میگه ببین، میگه تو میخوای بگی غنا، بعد میخوای بگی حرام است، این عروض محموله بوده میخواسته بره روی این موضوع، این وسط قید برده. به چی قید برده؟ به کنه این لحوان. به چی قید برده؟ بعد میشه اینا از بعده چیز تحلیلی خیلی قشنگه، حقا با شیخه، ولی مشکلش حالا میگم چی؟ از چی قید برده؟ زورم اشتن بو قول از زور، مگه تفسیر نشده بود رو غنا؟ به چی قید برده؟ به باطلن. اذا میز الله بین الحق والباطل فعین یکون الغنا. خودت خودت کجا قرارش میدی؟ با باطل قرارش میدم. لغوان، حالا مشکلش رو بعد براتون میگم چیه. مشکلش اینه که اینا خودش هیچ کدومش روشن نیست چیه، مشکل تو خود ایناست، ولی اینا یه جوری بحث کرده که تکلیف اینم چی میشه؟ روشن میشه، خیلی قشنگ نتیجه میگیره. بعد آخر کار میگه اونی که من گفتم
کلدی از اونو
که انها اولا و غیره هم غیر مخالفی نمی انما ذکر مخالفی المحرم، قیدش میزنه، میگه اون غنایی که میخواد چی باشه؟ حرام باشه. ان هؤلاء و غیرهم غیر مخالفه. میخوای محقق اردبیلی باش، اونجا یه فرمایشی داشت ایشون، استثناء تغنی در مراسی سید شادار مثلا، میخوای فیض کاشانی باش، میخوای سبزواری امثال اینا رضوان الله علیهم، هر کی میخوای باشه اینا نمیتونی بگی، مشکل نداره، این حرام، درست شد؟ غیر اینا میخوای بگی، میگه ما میریم میشینیم شما دلیل بیا. چرا؟ چون دیگه زور این نیست. اینا از کجا فهمیدن؟ میگه من میگم کلمات لغوی این با این رابطش چیه؟ تساویه. از اخبارم میشه فهمید. به نظر من لغوی هم چی؟ همینا میخواسته بگه. چرا؟ چون سماع را به غناء تفسیر کرده. جاریتا مغنیه ای مسمعه. پس معلوم بوده داشته میفهمیده. جاریه مغنیه را که نمیبره، خود قرآن بخونه که. معلومه برای چی میخوادش. پس الهان مناسب مجالس چی بوده؟ اهل فسوق عصیان بوده. میگه همینه. بیشترش چی؟ میگه بیشترش دیگه دلیل نداره. حالا ممکنه شما نپذیری بگی اعمه، ممکنه نپذیری بگی اخصه، میگه تکلیف روشنه، ولی از انحصار رو قول لغوی فاصله داره، فرسنگ ها فاصله داره. همینجا حالا جلسه بعد یادم بیارید، نه این نمیگم، برای تمرینتون. سلام علیکم.